و میتونن ثابت کنن که در حد مثلا میگم 60-70 سال، در حد مثلا 3 نسل، 100 سال برفرض، 4-5 نسل دارن، این معیار منو میپوشونه برای تاریخی بودنش. یه معیار دیگه اینه که نمیدونم اون گروه جامعه بخش از هویت خودشون بدونن مستمر باشه، بینش فاصله نیفتاده باشه، ضد حقوق باشه. چند تا معیار داره، من فقط اون یه تیکش مد نظرم بود که خواستگاه که کجا به وجود اومده و تاریخش. راجب همین چوگان خاطرتون باشه، من خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کردم که الان تقریبا 110 تا کشور فدراسیون چوگان داره، یعنی حالا به اسم پولو اسم خارجیش. یونسکو میگه همه این 110 تا کشور بخوان ثبت کنن من ثبت میکنم. چرا؟ چون اون تنوع فرهنگی و اون تفاوت ها رو میخواد توی 110 تا کشور یه حسی ایجاد شه، یه حس رقابتی، یه حسی که یه چیزی من دارم که جهان بهش نگاه کرده میگه دیگه میراث تو یه کشور نیست، این میراث کل بشریته. به خاطر همین در واقع یونسکو عمدن رو بحث خواستگاه، من یعنی محل تولد عنصر و تاریخ عنصر میگه من هیچ به اصطلاح معیاری نمیذارم و دخالت نمیکنم.
که حالا همون موقع توی همون بره هم من یادمه که در واقع اعتراض های فراوانی از سوی خود ما در رسانه، یعنی حالا خیلی راه دوری نریم، از سوی خود ما در به خصوص رسانه های ورزشی شکل گرفت که آقا چرا ایران زودتر از آذربایجان اقدام نکرده، اونا برای چوگان اقدام کرده بودن، فکر میکنم به اسم چوگان قره‌باغی بود اگر اشتباه نکنم.
بله قره‌باغ.
بله
بله اونا 2012 ثبت کردن، ما 2017. خدمت شما عرض کنم که کشورها هر دو سال یک سهمیه ثبت دارن و اینجوری نیستش که ما هر سال بتونیم ثبت کنیم و بیش از یه دونه هم ثبت کنیم. خدمت شما عرض کنم که کشورهایی که همسایه ما هستن سعیشون بر اینه که، چون خیلی از عناصر ما تو اون کشورها هست دیگه، اوایل رقابت یه جوری بود که از همدیگه متأسفانه سرقت میکردن، یعنی میدونستن خب ایران که نمیتونه تو یه سال بیاد 100 تا پرونده بده، 100 تا نه 10 تا هم نه، تا 2 تا پرونده بده. به همین دلیل عناصر مختلف رو سعی میکردن به جای اینکه مثلا به عناصر خودشون بپردازن، چون حتما خودشون هم چیزهایی دارن، میومدن به این موارد مشترک میپرداختن. و به خاطر هم بعدها ایران فعالیتش رو گسترش داد، شروع کرد ثبت‌های مشترک. یعنی الان شما دقت کنید ما هر سال الحمدلله تو این چند سال اخیر 4-5 تا ثبت داریم.
ببینید ما مثلا فاصله
ما حتی یه سهمیه هم نداشتیم ولی 4 تا ثبت داشتیم. چطور مشترک می‌شدیم با کشورهای مختلف، سهمیه اونها می‌سوخت، یعنی میگفتیم امسال سهمیه شما میسوزه، سال دیگه شما بیا با ما مشترک شو سهمیه ما بسوزه. بسوزه یعنی مصرف بشه. با همین شیوه الحمدلله ما الان با سرعت خیلی زیادی به خاطر همین سریع شدیم عضو 10 کشور برتر جهان. و
آقای رضوان ببینید الان من دارم نگاه میکنم تاریخ ثبت ها رو، ما از 2012 تا 2016 هیچ ثبتی نداشتیم.
بله.
یعنی برای 4
سال نداشتیم.
جانم
3 سال نداشتیم.
4 سال.
نه من چون خودم درگیرم
2012 قالیشویان رو داشتیم، 2016 بله. پرونده مشترک نوروز رو به ثبت رسوندیم.
آره من حالا لیست جلوم نیست، خدمت شما عرض کنم که برمیگرده، اینو من خودم با رسانه‌های مختلف مصاحبه کردم، برمیگشت به مدیریت ها. یعنی من به خود همون مدیری که چند سال وقفه ایجاد کرد اعتراض کردم، از حوزه ثبت خودم رو کشیدم بیرون، چون من عضو شورای ثبتم و تو رسانه ها مصاحبه کردم، اسم نمیبرم چون صحیح نیست، ولی به عکس افرادی که اومدن، مثلا میگم مدیر کل قبلی ثبت آیه دکتر پورعلی اومد یک جان تازه‌ای به این حوزه ثبت داد، یا الان آیه دکتر ایزدی اومده که تو همین دوره ایشون باز 4 تا ثبت جهانی داشتیم تو یک سال. ولی اون مدیری که به نظر من، عذر میخوام این کلمه رو میگم، به نظر من خیانت کرده، ولی کسی نیست یقه کسی رو بچسبه. اون موقع هم رسانه های ما اینقدر فعال نبودن، الان اینجوری نیست. رسانه زودتر از عرض کردم خود مدیر حضور داره، لابی میکنه، ولی متاسفانه این ظلم ها گهگاه میشه. امیدوارم با پیگیری شما حتی یکی بیاد بگه رضوان فرتو که این حرف رو میزنی، خب کی بوده، مشخص دی اون سالها کیا بودن، بیان بگن که چرا چند سال ما پرونده جهانی نفرستادیم. اینا برمیگرد متاسفانه به برخی مدیریت ها دیگه، و الا این پتانسیل رو ما داشتیم و کارشناس های خوبی هم داریم توی حوزه، ولی به علت این سستی شده دیگه. بعد کشورهای همسایه هم از این سستی ها استفاده میکنن. الان ببینید من یه مسئله رو عرض کنم، تو یونسکو میز میدن به ما، به هر کشوری یه میز میدن، مثلا میراثنامه هست. ایران متاسفانه میزش پر نیست. این میگه کی بره، سفر خارجیه، نم اروپاییه، فلانه، پارسال تو رفتی، امسال این بره، یعنی میز ما خالیه. آذربایجان 5 نفر به صلاح، یعنی 5 تا میز اونجا، یکیش مال یونسکو، 4 تا هم خودش رفته بودجه گذاشته، امکانات داره. آذربایجان مثال میگم، نه اینکه موزه گیری داشته باشم،
بله
بالاخره اونم کار
فعالیت فعالیتشون
بله اونم کار خوبی کرده، فعالیت کرده رفته. ما سستی کردیم، باید بیان یقه ماها رو بچسبن بگن که چرا. و الان همونطور که عرض کردم، مدیرایی که الان فعال هستن باید تشویق بشن، باید حمایت بشن که بدونن. متاسفانه مملکت ما، نه البته خیلی جا اینجوریه، جایی که سیستماتیک شاید نباشه، مدیری که خوب کار میکنه حسادت ایجاد میکنه، بقیه به طریق میان مثلا مشکل براش درست کنن، ولی مدیری که کار نمیکنه فقط میگن تنبله، کار نمیکنه، یعنی فقط یه جمله است. ولی کسی که کار میکنه دیکته رو مینویسه، غلط توش در میاد، قطاری که راه میفته بهش سنگ میندازه. اینا یه سیستمای مربوط به کشور ما هم نیست. هر کشوری که بالاخره مشکل سیستم داره، مشکل نظارت داره، این حرفا رو هم داره دیگه. الان من تا شهرش تو رادیو قابل پخش بوده که من هر
برنامه زنده است قربان، و همه مردم دارن صحبت شما رو میشنون، همه
مخاطب. نه منظور که نمیدونم تا شهرش جایزه، ما پیر مردا دیگه راحت حرف میزنیم دیگه.
بخاطر نفرمایید.
سلامت باشین.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر.
خواهش
می‌کنم. پایان روزبانفر عزیز، این که در واقع ما بتونیم از آن چیزی که داریم به خوبی حمایت بکنیم و اون رو در واقع به نوعی به پاسداشتش بریم، خیلی نکته مهمیه، خیلی قابل توجهه، و امیدوارم که در این مسیر واقعا حالا به قول شما این سهم خواهی ها رو نبینیم، چون این سهم خواهی ها واقعیتش اینه که خروجی خوبی رو در نهایت برای ما نداره، و این نکته خیلی مهمیه. به قول شما اون تقسیم بندی سفرها و اینکه آقا این دفعه این رفته، دفعه بعد نوبت منه، خیلی به نظرم میاد که ما رو به سرمنزل مقصودی نخواهد رساند.
بله، چند سال که یه کارشناس میره ارتباط برقرار میکنه، سازمان های بین المللی هم لابیگری و ارتباطات مهمه، یعنی به علل مختلف. مثلا میگم تو آفریقا ما چند تا مرکز داریم، الجزایر، یه سری کشور رو دورشن، نمیدونم آفریقای جنوبی، یکی که یه رأی میده تمام اون کشورهایی که باهاش لابی دارن تاییدش میکنن کار پیش میره. ولی وقتی شما حساب کنید هر سال یه کارشناس میخواد بره دیگه ارتباط های سال گذشته رو که نداره، میره اونجا میشینه خودش و خودش. یعنی ما باید کارشناس تربیت کنیم. ما الان ببینید 5 تا 7 تا کنوانسیون جهانی داریم، تو تک به تک این کنوانسیون ها ما باید متخصص داشته باشیم. مثلا حفاظت از میراث در زمان جنگ کنوانسیونی که خود ایران پیشنهاد داد در زمان جنگ، دفاع مقدس پیشنهاد داد، این کنوانسیون شکل گرفت. الان ما متخصص تو ایران نداریم تو این کنوانسیون شرکت کنه، حتی نمیدونم کنوانسیون حفاظت از میراث زیر آب، کنوانسیون قاچاق اشیای میراثی، اینا همه بعد اصلا نمیگم الان به اصطلاح به وضع بدی سابقه، ولی به نظر من سرعت میخواد. اینها هم رسانه فوق‌العاده مهمه، یعنی رسانه نظارت میکنه، رسانه است که به چالش میکشونه، رسانه است میاد یقه منو میچسبه به من میگه که چی کار داری میکنی، چرا امسال پرونده نرفته، چرا لیست این مشکل رو داره. تو بحث حفاظت ما باید گزارش بدیم یونسکو، گزارش تو دادی ندادی چی کار. به خاطر همین من میگم که این کار شما واقعا مقدسه برای فرهنگ مردم. شما دیدید دیگه یک عنصر مثلا یک کشور ثبت میکنه، یا خود کشور ما یه شهر ثبت میکنه، شهرهای دیگه میان. میراث ناملموس مهم شده، میراث ناملموس الان یک زمینه شده که نیروهای جوان، یعنی با خانواده هستن، کل خانواده رو بگیم، پیر، پدر، مادر، فرزندان، انجیو ها، نمیدونم، همه راجبش شد. یه عنصر ثبت میشه، جشنهای محلی میگیرن. این اتفاق خیلی بزرگی تو ایران صورت گرفته و به نظر من یکی از دلایلش همین فعال شدن رسانه هاست و یه خورده یه تعداد هم مدیرای خوبی که الحمدلله تو این 7-8 ساله ما پیدا کردیم. امیدوارم که با پیگیری شما روز به روز ماها جوابگوتر باشیم و فعالتر بشیم ان‌شاءالله.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما آقای دکتر رضوانفر عزیز، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه، که دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید. به شما شب بخیر میگم آقای دکتر مرتضی رضوانفر.
شب بخیر. Thank you.
خوش در حلقه ما قصه گیسوی تو تا دشب سخن از سلسله موی تو سلسله موی تو سلسله موی تو بود، سلسله موی تو
سخن
سلسله موی تو بود، سلسله موی تو
شب شما بخیر باشه. 23 و 27 دقیقه است. شنونده رادیو گفتگو هستید، برنامه رواق تماشا. خانم دکتر زارعی خدمت شما هستیم. خانم دکتر زارعی عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تو یک جنبندی از زبان شما بشنویم از آن چیزی که اتفاق افتاد در برنامه امشب و بعد بحث رو پی بگیریم.
بزرگوار، تمنا میکنم. من عرض ادب دارم خدمت جناب آقای رضوان فر، اگر که صدای بنده رو میشنون
و... خداحافظی کردیم باشون.
بله احتمالاً همراه ما باشن آقای دکتر از طریق امواج رادیویی. اما میخوام در تایید فرمایش ایشون که در به ارتقاء سطح آگاهی مردم مسائل به ارزشمندی رو آقای طور فرمودن، یه نگاه آسیب شناسانه داشته باشیم به متولیان فرهنگیمون. اگرچه که ثبت ملی و ثبت جهانی این عناصر آیینی امر بسیار بایسته است و ضروری است و حتمی و در واقع بایسته و شایان توجه هست، اما من میخوام یک در واقع اشاره به این مطلب بکنم که آیا اگر که ما در واقع میپذیریم که آیین‌ها در واقع اون جوهره نیرومند معنوی فرهنگ ما هستند و اگر در خلال همه این صده ها و قرون به میراث به ما رسیدند به واسطه اون جوهره معنوی آیین هاست. میدونید ما در مباحث مردم شناسی و اسطوره شناسی در بحث های میتولوژی معتقدیم که اسطوره و آیین پیوند تنگاتنگی با هم دیگه دارند و آن چیزی که امروز به ما به میراث رسیده محصول اون جوهره معنوی است. سوال من اینه که آیا واقعا ما این غنای معنوی رو در آیین هامون امروز داریم؟ آیا رسانه‌های ما، همونطور که آیتور تاکید ویژه‌ای داشتند بر نقش اساسی که رسانه‌ها دارند و الحق که همینطور هم هست، آیا واقعا متولیان فرهنگی ما تاکید بر غنای معنوی و مفهومی آیین‌ها دارند؟ آیا ما به این توجه می‌کنیم که پل ارتباطی قوی بایستی در واقع به صورت میان نسلی وجود داشته باشه و عناصر آیینی فرهنگ رو انتقال بده؟ من به نظرم میاد که در واقع ما بایستی یک رویکرد ویژه‌ای رو